بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم صلوات الله به ویژه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه با فضیلت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات جلیتری خط بفرمایید. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل و گفت و شنید کم قیمت ما رو به کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارک اون حضرت، نوکری آستانش، نشستن در محضرش و شهادت در راهش قسمت و روزی همه ما بشه. صلوات با شکوهی خط بفرمایید. شب آخری است که حقیر در این دهه مزاحم شما هستم. اونی که حاج آقای مقدسی فرمودن که تن هشام ابن حکم بنده خدا در گور لرزید، شأنش عجل اصلا اونها، حالا حاج آقا میخواستن شاگرد پروری کنن وگرنه اونها کسانی هستن که حقیقت رو به ما رسوندن. ما نهایت خیلی هنر کنیم، یه طلبه پاپتی نوکر شیعیان اهل بیت باشیم. خداوند انشالله همه ما رو جز در خانه اهل بیت جای دیگری خرج نکنه، به نیتمون توانمون برکت بده و چیزی رو از خودمون نستجیر بالله ندونیم که این شرک و نجاسته. خداوند انشالله ما رو از خروجمون رو از ماه محرم و سفر با خروجمون از گناهانمون مقدر کنه. صلوات دیگری مرحمت کن. خب چون شب آخر هست و این بحث هم بحث چالشی بوده که سوالات زیادی هم میتونه به وجود بیاره، من یه جنبندی خیلی سریع میکنم تا به سر بحث فرار سیدالشهدا برسیم که این روزها هی تکرار میشه. بعد از مقدماتی راجع به اهمیت عزاداری و اینکه اهل بیت از ما توقع عزاداری دارند، رسیدیم به این که خطوط قرمز رایجی که ما برای افراد قائلیم برای امام معصوم قائل نیستیم. امام معصوم خودش اعتبار دینه، خودش حقیقت دینه، خودش مبین دینه. امامی بر امامی مقدم نیست، روش امامی هم بر روش امام دیگری مقدم نیست. اونی که مسلمه اینه که با توجه به شرایط، فضاها، موقعیتها، بهترین، صائب‌ترین تصمیم مطابق دستور خدا رو امام معصوم انجام میده بی خطا. شاکلید عبارت ما مباحثمون این بود که اگر جای دو امام عوض بشه ممکنه شکل رفتارشون تغییر کنه به خاطر تفاوت مقدوراتشون. من یه مثال از این تفاوت مقدورات بزنم. مثلا فرض بفرمایید حتی راجع به یه امام هم این ممکنه که این شرایطش عوض بشه، رفتارش عوض بشه، چه برسه این که دو امام تغییر کنه. این به این معنی که یه امام درست میفرماد یه امام غلط نیست. مثلا امیرالمومنین صلوات الله علیه در هجوم به خانه شون دست به شمشیر نبردن، دفاع نکردن، درست؟ به دلائلی، یکیش این بود که حسنین علیهم السلام کشته میشدن، یکیش این بود دستور رسول خدا بود و چیزای دیگه. حالا اگر امیرالمومنین 10,000 نیروی نظامی پای کار داشتن، آیا باز هم دفاع نمی کردن؟ امیرالمومنین در اون شرایط که بودن بهترین تصمیم رو گرفتن. اگه شرایط عوض می شد طبیعتا تصمیمشون ممکن بود عوض بشه. اگر امام حسن علیه السلام 200,000 نیروی نظامی پای کار داشتن، بازم آتش بس با معاویه رو امضا میکردن؟ نه خیر، امضا نمیکرد. اقلش اینه که باید بررسی بشه، نمیشه گفت ثابت بود. وقتی یک امام شرایطش تغییر کنه حتما فعلش عوض میشه. دو تا امام جا به جا بشن، کی گفته که حتما رفتارشون عین همه؟ بله، اگر تمام مقدورات و شرایط و جزئیات و مقام ثبوت و اثبات یکسان بود که این واضح، این فرض هیچ وقت رخ نمیده. بله عین همه. بعد از این پرداختیم به این که خب مشترکات ائمه پس چی اگر اینقدر اختلاف در رفتار ظاهری ممکنه داشته باشن؟ عرض کردیم مشترک اصلی اینه که هر دو مطیع امر خدان و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، فقط به امر خدا عمل میکنن، اصلا هوای نفسی تو کار نیست. منتها این که امروز وظیفه اصلی او چیست، او تشخیص میده الان چیست. بعد عرض کردیم امام یه سری کارا رو انجام نمیده، مثل خلاف قرآن و آیه متواتر و آیه صریح و روایت متواتر توضیح دادیم. بعد عرض کردیم یه مشترکی بین همشون هست، ممکنه یک امام تقیه کنه یک امام تقیه نکنه تو شرایطش، اما بیزاری از طاغوت برای همه ائمه هست، هیچ امامی حقیقتا محب طاغوت نخواهد بود، ممکنه تقیه کنه. مثال اون شاعری که حضرت بهش اعتراض فرمود چرا رفتی پیش طاغوت شعر گفتی، به صفوان که تو شتر دادی به هارون دوست داری زنده بمونه، اینا رو اینجا حد دادی. بعد عرض کردیم بحث جهاد فقط جنگیدن و شمشیر کشیدن نیست، معنای حقیقی جهاد یعنی مبارزه دائمی با طاغوت و مظاهر طاغوت. این جهاد حقیقتاً میتونه جهاد نظامی باشه، جهاد فرهنگی باشه، جهاد اقتصادی باشه. مثال تاکسی و راننده و امثال اینا این جهاد زدیم، همه اینا حقیقتاً جهاده، نه یکیش جهاد اصلی باقیش فرعی. به همه ائمه ما حقیقتا میگیم اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، مجازی نمیگیم. با اینکه شهید معرکه فقط سید الشهداست، شهید فقهی سید الشهداست، نه حضرت زهرا شهید فقهیه نه امیرالمومنین شهید فقهیه. توضیح دادیم مثال سادات ذریه از مادر و پدر رو توضیح دادیم که این به این معنا نیست که کسی شهید معرکه نباشه شهادتش کم ارزشه، آثار فقهیش متفاوته، توضیح دادیم. بعد رسیدیم به این که خب حالا بعد از این مباحث نمونه زین العابدین صلوات الله علیه، یکی دو شب با هم گفتگو کردیم که زین العابدین صلوات الله علیه با اینکه شمشیر نکشید چگونه با طاغوت زمان نبرد کرد. مثال سر درس برده نشستن و با کنیز ازدواج کردن و امثال اینها رو عرض کردیم. بعد رسیدیم به این که خب گروه های جورای خاصی سیره سید الشهدا رو فهمیدن، یکیش موند که دیگه حالا ساعت رو نگاه میکنم میخوام وعده در واقع بحث تقریبا آنچه گذشت گفتیم، البته خب بالاخره 7-8 ساعت حرف زدیم نمیشه تو 4-5 دقیقه همه آنچه گذشت و فهرست کرد. رسیدیم به این که آقا دو گروه به سید الشهدا علیه السلام نسبت فرار میدن. اصلا یادتون باشه عرض کردیم یه مشکل اینه که ما قبل از این که بریم سراغ قرآن و اطلاعات خودمون تصمیم بگیریم امام قیام باید بکنه یا قیام نکنه، براش بخوایم قاعده بتراشیم. عرض کردیم سکولارها امامو چند جور میفهمن، یا باید بگن سید الشهدا مثل حضرت مسیح رفته کشته شده، مثل حضرت مسیح در نگاه مسیحیه کشته شده تا ما رو از گناهانمون شفاعت کنه، یعنی به مسائل اجتماعی و اصلاح جامعه و امر به معروف و اینا گیر ندید، چون بخوای سراغ این حرفا بری با سکولارها درگیر پیدا میکن. یا باید بگن فرار کرده. سکولارها کیان؟ چون فقط سکولارها این حرفا نمیزنن، گروهی از آخوندهای سنتی حوزه که ضد انقلابن اونا میگن امام حسین فراریه، فراری بزرگه نه قیامی بزرگ. آقا سکولاریزم چیه؟ مختصرش اینه، یه تفکری هست میگه همه چیز زمانمنده، همه چیز در قید زمانه. این دستمال امروز با یه چیزایی درست میشه، تو قوطی میکنن به شما میفروشن. 50 سال بعد ممکنه تکنولوژی عوض بشه، یه چیزی دیگه ای جای اینو بگیره. این زمان داره. یه چیز ارزشمندی نیست بگید 2000 سال بعدم با این اشکتون رو پاک کن. ها؟ پارچه ها یه روز یه مدل بوده، یه روز یه مدل بوده. ماشین یه روز یه مدل بوده، یه روز عزم خواست منظر شما الاغ بوده، خر دولوکس بوده، شطور مو قرمز بوده. حالا اینایی که این لگنهای خودروی ملیه، بعدن هم مثلا این چیزهای دیگه است. هی هم عوض میشه. معلوم نیست 30 سال بعد چه جوریه. شاید 40 سال بعد، 50 سال بعد ما دستامون رو تکون دادیم، پرواز کردیم با مثلا یه جلیقه مانندی. ممکنه دیگه. هیچ بعید نی. هیچ کدوم اینا وقتی چیزی در قید زمانه پس مقدس نیست. یعنی پاک پاکیزه دائمی نیست. دائما عوض میشه. امروز تو این لیوان غذا آب میخورن. طفولیت ما توی کاسه های بزرگ آبی بود که همه سر سفره از اون میخوردن. 20 سال بعد یه جور دیگه شاید باشه، 30 سال پیش هم یه جور دیگه. الان دیدید بعضی از آبخوری ها یه نیایی سرش میذارن تو فرودگاه، دیده باشید. هی عوض میشه. دیگه حالا کسی نمیگه اوه این لیوان این مقدسه، من رگم بره نمیذارم لیوان کنار منبر عوض کنی. آه یه روز یه جوری بود، فردا یه جوره. سکولارا میگن همه چیز در این عالم در قید زمانه، مقید به زمانه. پس مقدسی وجود ندارد. حقشو بخواید، سکولارا میگن اصلا دینی وجود ندارد، خدایی وجود ندارد. اینم تفکر زمانمنده. منتها چون تو جامعه اسلامی، تو حکومت اسلامی اینجوری میشن مرتد، نظام چوب از آستینشون رد میکنه، تقیه میکنن، میگن ما سکولار سیاسی هستیم نه سکولار فلسفی. میگن آقا این دین تو خونتون، فوقش تو مسجدتون، دیگه جلو در مسجد کاباره بود یا هیئت شراب فروشی بود یا نوشابه فروشی کار نداشته باش. شما تو کار مردم فضولی نکنید. اینا امور در مسائل اجتماعی، اینا آراء عمومی. امروز یه چیز میگه، فردا یه چیز میگه، دو روز بعد یه چیز میگه. این میشه مختصری از سکولاریزم. خروجی اصلی سکولاریزم اینه که پس حکومت رو هم بعد همین عرف و افکار عمومی اداره کنه. اسلام مسلام فضولی تو کار جامعه نکنه. خروجی اصلیش میشه دین از سیاست جداست. معنای سکولاریزم دین از سیاست جدا نیست، یکی از خروجیاش اینه. خب حالا اگر بگیم دین از سیاست جداست، آقا مردم اکثریت با یزید بیعت کرده بودن، گیر داد سیدالشهدا، من یزیدو نمیخوام. آقا شما نمیخوای، بقیه خواستن. با منطق سکولاریزم سیدالشهدا نستجه ولا بی خود کردی آقا، تو کار مردم ورود کردی. اگه منطق سکولاریزم باشه، اگه شیعه باشه مسلمان باشه، خب سیدالشهدا نهی از منکر کرده، با جور و ستم مبارزه کرده، ولو همه مردمم هم نخوان. خب این سکولار چی میگه؟ طبیعتاً باید بگه سیدالشهدا نباید میاد تو کار مردم فضولی کنه، اما نمیتونه که این حرفو تو جامعه بزنه. پس بهتره چی بگه؟ بگه آقا حسین ابن علی قیام نکرد، فرار کرد، نکشنش، گیر انداختنش، کشتنش. 10 سال پیش اون بابا مرده، 10 سال پیش تقریبا گفته امام حسین فرار کرد، زارم میزنه، گریه میکنه، میگه تو رو خدا دروغ نگید، امام حسین قیام نکرد، فرار کرد. 10 سال ده محرم که میشه، سکولارا دوباره بازپخش میکنن اونو. ما هم هر سال اینو جواب میدیم، ولی باز دوباره به جای اینکه حرف ما رو رد کنن، دوباره حرف اون رو تکرار میکنن. یکی از ویژگی های اینا اینه که حرف گوش نمیدن کلن. چند صدایی و اینا قصه است، حرف خودشونو فقط میزنن. خب آقا ما الان دارم دلیل تاریخی میارم دیگه، رد کنید اینو به جای اینکه این حرف قبلی تو هی تکرار کنی. اینه کسی که روزنامه 10 سال پیشو هی بازنش کنه. آقا خبر رو 100 بار تکذیب کردن، یه چیز دیگه بگو. اینا که میگن سیدالشهدا فرار کرده، میگه نگاه کنید وقتی از مدینه میخواست بیاد بیرون، فخرج منها خائفا یترقب، آیه قرآن خوند سیدالشهدا، مخفیانه و شبانه برای فرار از اینکه کشته نشه از مدینه خارج. بابا فرار کرد، قیام حسینی، نمیدونم انقلاب ما به خون شهیدان کربلا وابسته است، اینا توهمه، اینجوری میگن. اما جواب ما، خوب دقت بفرمایید، ما ما انکار نمی کنیم که سید الشهدا صلوات الله علیه خروجش از مدینه مخفیانه بود برای اینکه کشته نشه، اما کل واقعه کربلا اگر بخواید بگید یک فرار است، با معضلات تاریخی متعددی روبروه. ببین قرآن میفرماد که کسی حق نداره تو جنگ فرار کنه مگر اینکه بخواد جبهشو جابجا کنه. دقت میکنی؟ به این که فرار نمیگن. اینی که از مدینه مخفیانه حضرت خارج شد و بهش فرار نمیگن، چون قبل و بعدش چیزهایی است که ضد فراره. اولا یک، اگر حضرت ابو عبدالله الحسین مثل بقیه ائمه اضطرارن تقیتن بیعت میکرد با یزید، همون جور که زین العابدین صلوات الله علیه با یزید و بعد از یزید بیعت اضطراری کرد، نه بیعت حقیقی که قبول داشته باشه، برای حفظ جانش بیعت اضطراری میکرد، دیگه نیازی به فرار هم نبود، آقا زندگیشو میکرد، خیلی هم پول میداد یزید، چه لزومی داشت سید الشهدا بیعت اضطراری هم نکنه؟ ما جواب داریم ولی فعلا نمیخوام وارد اون بشم. آقا سکولاره شما چی میگی؟ آقای سید الشهدا میخواست فرار کنه کشته نشه، بیعت اضطراری میکرد کشته نمیشد، یه تیک میزد به یزید، این عبدالله ابن عمر که مختار دشمن شماره یک حکومت رو با نامش آزاد کرد، سید الشهدا محترم میشد تو حکومت یزید. چرا این کارو نکرد؟ چرا یه کلمه بیعت اضطراری تقیه ای نکرد؟ دنبال چی بود این کارو نکرد؟ شما چه جوابی دارید بدید؟ اولا. ثانیا، آقا تشریف بردن کجا؟ مکه. آقا آدم میخواد فرار کنه کجا میره؟ نمیدونم تا حالا فرار کردید یا نه. آدم میخواد فرار کنه جایی میره که نشناسندش، نه جایی که بشناسندش. بنده که منبریم بخوام جایی فرار کنم اربعین نمیرم کربلا که همه هیئتی ها منو میشناسن، قبوله؟ میرم یه کشور دیگه اونجاها که اونای دیگه میرن، منو نمیشناسن. برم ترکیه خیلی ها منو نمیشناسن، تو همون ایام ارزونم هست، ولی اگه برم کربلا موکب به موکب منو میشناسن. فرار آدم میخواد میکنه، نمیره حج که مؤمنین همه اونجا جمع میشن. اون زمان که اینستاگرام نبود چهره سید الشهدا رو جامعه جهانی بشناسه، میخواست فرار کنه قد ما عقل داشت، نستجیرو بالله میرفت یه قاری جایی پیدا میکرد، دوبلکس اجاره میکرد، یه سال زندگی هیچ کم نمیشناخت کجا رفته، چهرش هم که نمیشناختن وانتد بنویسن براش، چهرش معلوم نبود چه شکلیه، که فقط آشناها میدونستن قیافه امام حسین چجوریه. آخه کدوم فراری میخواد فرار کنه میره جایی که همه بشناسن؟ مکه جاییه که مؤمنین میرن حج، بیشترین افرادو رو میشناسن. این نکته اول، که نمیتونه فرار به مکه بکنه. ثانیاً باشه مکه رفت، بعد از این میخواست فرار کنه، خب میرفت یه جا قایم میشد، میرفت تو شاخ آفریقا، میومد ایران، نمیدونم فرض بفرمایید یمن، توی بیابون کسی نمیشناخت حضرتو، در حالی که این کارو نکرد. چیکار کرد؟ نامه نوشت به مردم بصره که استعثر علینا قومنا، قوم ما حق ما رو خوردن، ارض ما رو بردن، حالا من برای مبارزه قیام کردم، دست یاری به سوی شما دراز میکنم، منو کمک کنید به بصریان. کدوم فراری فراخوان میده؟ این خلاف فراره. دقت میکنی؟ کوفیا با خبر شدن سید الشهدا اومده مکه، چون میخواسته بیعت نکنه، درست؟ نامه نوشتن، نامه بار سومه. یه بار وقتی امام حسن علیه السلام با معاویه آتش بس امضا کرد، بعضی از کوفیا جفتک انداختن، نامه نوشتن به سید الشهدا که آقا تو امامی، همون اشتباهی که ما این شبای مفتیم نباید بشه. حضرت فرمود امام من امام حسنه، جواب نامه رو نداد. امام حسن که شهید شد دوباره کوفیا نامه نوشتن، خب حالا که داداشت شهید شد قیام کن. حضرت فرمود برادر من با این طاغوت پیمانی بسته، فعلا وقت قیام نیست، اینو برای چی عرض میکنم؟ سید الشهدا مقهور نامه کسی نیست، دو دفعه نامه کوفیا رو جواب نداد، میتونست بار سوم هم جواب. این شبه ما گفتیم امام مقهور چیزی نیست که مجبور بشه، امام حرکتش قبل از نامه کوفیانه. امام 28 رجب از مکه از مدینه حرکت کرده، سه شعبان رسیده به مکه، چند وقت بعد کوفیان نامه نوشتن، حرکت امام قبل از اون. میتونست مثل دوباره قبل رد کنه، این کارو نکرد. فرمود یه نفر رو میفرستم، انی باعث الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهلی مسلم ابن عقیل. خوب دقت کنین کی این نامه رو نوشتن حضرت؟ وقتی کوفیان یه نامه ای نوشتن، حضرت در پاسخشون این جوابو دادن که مسلمو میفرستن. کوفیا چیش خواسته بودن تو اون نامه؟ نامش هست، نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، از کی و کی و کی کار ندارم، بزرگان کوفه، تو میخوام توضیح بدم کیا، وقتو میگیره. آقا ما مشکلاتی داریم یبن رسول الله، این طاغوت یزید اومده، معاویه باباش هم طاغوت بوده مرده، اینا چند تا مشکل دارن، یک ظالمن، اینا ظالمن، دو اموال بیت المال رو غصب کردن، وقتی حکومت رو غصب کرده اموال بیت المال هم غصب کرده، حالا حکومت رو غصب کرده، مردم هم دلی از اینا راضی نیستن، ترسی راضین، ترسیدن بیعت کردن، پس قاصب خلافت، قاصب بیت المال، رضایت هم ندارن مردم از اینا. اگر شما بیای، ما امام نداریم، شما بیای رهبری ما رو به عهده بگیری، ما اینا رو سرنگون میکنیم. امام فرمود منم مسلم رو میفرستم ببینه شما راست میگید یا نه، اگر ببینه شما راست میگید عقدم و علیکم و شیکن، به زودی را میفتم. کدوم فراری برای فرار کردن از مردم یک شهر بیعت میگیر آخه؟ فکر نکنید اون آقایی که میگه سید الشهدا فرار کرده اینقدر بیش از حد گیجه، دیشب توضیح دادی مجبوره، او با تفکر خودش نمیتونه قیام سید الشهدا رو تحلیل کنه، یا باید مرگ بر سکولاریزم بگه یا مرگ بر نستجیر بالله قیام حضرت، چون هیچ کدومو نمیخواد بگه، میگه امام حسین فرار کرد، فخرج منها خائفا یترقب، دیگه نمیگه باقیش هم ببین، اینا گفتن حکومت قاصبه میخوایم ور بندازیمش، این یعنی فرار. بعد مسلم رفت کوفه بیعت گرفت، آخه کدوم فراری از یه شهر بیعت میگیره؟ بیعت بر فرار گرفت، برای فرار کردن بیعت از کوفه لازم بود. بعد مسلم پیغام داد آقا جان اوضاع خوبه، اینا مثل این که راست میگن، تشریف بیارین. حضرت حرکت کرد، آخه کدوم فراری نامه مینویسه علنی من دارم میام فلان جا، قرار فرار کنه باید مخفیانه بره، از جاده مخفی بره نه از جاده اصلی، سری بره نه کند، تنها بره نه با خونواده، کی میخواد فرار کنه با زن و بچه از جاده اصلی آروم آروم میره، که حضرت حج به جا نیاورد، تمام اونایی که حج به جا آوردن، چون مستحبه که با سرعت آدم بعد از حج برگرده به زن و بچهش برسه، تو مسیر بعد از حج به حضرت میرسیدن، یعنی حضرت آروم میره، حضرت قبل از هشتم نهم ذیحجه حضرت از مکه زده بیرون، روز ترویه زده بیرون، اینا رفتن حج به جا آوردن، چند روز طول کشیده، وقتی برگشتن رسیدن به سپاه به کاروان حضرت، نشون میده سید الشهدا تند حرکت، کدوم فراری آروم آروم میره؟ کدوم فراری با زن و بچهش و سر و صدا از جاده اصلی میره؟ این چه مدل فراریه؟ چرا به سمت کوفه بره؟ این چه فراریه؟ خب میشناسنش اونجا، دقت میکنی؟ آقا تورا میاد میرسه به سپاه، میرسه به خبر شهادت مسلم، خبر شهادت مسلمو که به حضرت میدن، تمام این آدمایی که با حضرت اومده بودن گفتن شاید به پل و خورشی برسیم، شیشلیکی تورا بدن، اینا فهمیدن خبری نیست، قرار شهادت من لحق بنا استشهد فرمود حضرت، کسی به ما ملحق بشه شهید خواهد شد. وقتی فهمیدن مردم پشودن رفتن، سپاه حضرت خلوت ترین وقتش که لحظه خبر شهادت مسلمه. خب آقا شما عقلتون رو قاضی کنید، همه اینا که خلاف فراره رو میذاریم کنار، آخر شبیه همه رو تخفیف میدم، آف میدم، خبر شهادت مسلم رو به یه نفر بگن که مسلم رو فرستاده کوفه، بینه به درد میخوره یا نه، بخواد فرار کنه، اقلاییه برا فرار، بازم بره سمت کوفه دیگه، اینجا باید در میرفت دیگه اگه قرار بود فرار کنه، درست آقا؟ خبر شهادت مسلم بودن، بازم حضرت حرکت کرد به سمت کوفه. آخه این چه فراریه؟ آخه آدم نستجیر بالله نباید یه چیزی به حضرت نسبت بده که معاذ الله حضرت رو از اقلای درجه 3 هم ضعیف‌تر حساب کنه. خب آقا راحت‌تر بگی سیدالشهدا نمی‌خواست فرار کنه. چرا تحمیل می‌کنی؟ چرا؟ برای اینکه اگه بخوام بگیم سیدالشهدا قیام کرده، نهی از منکر کرده، با مرامشون جور در نمیاد. با اینکه بخوان بگن دین و تو عرصه‌های اجتماعی ورود ندید، جور در نمیاد، چون سیدالشهدا این کار کرده و محبوب سیدالشهدا. دو کار میکنیم، دم محرم سیخ میزنیم به جلسات عزاداری، شاید 4 نفر رو شل کردیم، دو سه شب اول ما بحثیم بود، یا میگیم اصلا فرار کرده. چون هدف دوم همه مشترکه، آخوند سنتی که 30 سالم تو حوزه درس خونده، چون ضد انقلابه، اون سکولار نیست، ولی اونم میگه امام حسین فرار کرده، قیام نگید حرامه، چون نکنه جمهوری اسلامی از قیام سیدالشهدا استفاده کنه. یعنی اینجا آخوند سنتی ضد انقلاب با سکولاری که حقیقتا دین نداره میشن دو لبه یه قیچی، بزنن قیام حضرت و بگن فرار. هدف مشترک چیه؟ چون اگر قیام کرده باشه سربازان روح الله از این سوء استفاده میکنن، میگن پس ما حرکتمون بر مبنای حرکت سیدالشهدا است، چجوری بزنیم؟ اون میگه فرار، اینم میگه فرار، در حالی که این حرکت رو شما ای بخوای به فرار تفسیر کنی، انصافا وسط اقیانوس باید از درخت بری بالا، مشکلات تاریخیشو چجوری میخوای جواب بدی؟ کجا سیدالشهدا گفته من فقط میخوام فرار کنم؟ اما ترون ان الحق لا يعمل به، مگه نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ یعنی فرار. انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، من قیام نکردم برای مثلا سرگرمی، برای اینکه فساد کنم، برای اینکه ظلم کنم. چرا حضرت اینا رو از خودش دفع میکنه؟ چون آخوندهای درباری اون زمان اینا رو بهش نسبت میدادن. ما یه محرمی 20 جلسه راجع به تهمت‌هایی که آخوندهای بنی امیه به سیدالشهدا نسبت دادن بحث کردیم. وسط این تهمت‌ها یه شیخ بکی گفتش که بله امام حسین می‌خواسته از همین شیعیان رو همین مباحث سیاسی، گفت می‌خواسته بره با یزید با رفاقت بیعت کنه. یعنی شاهد از غیب رسید. بر همین حضرت از خودش رفع اتهام میکنه، انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن، من نه برای سرگرمی قیام کردم نه برای ظلم، انما خرجتو، یعنی قیام کردم. اینو چیکارش میکنید؟ نه فرموده انما فررتو، که انما خرجتو یعنی قیام کردم. چرا؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی. خیلی بی‌انصافی آدم این همه حرکات حضرت رو ندید بگیره، بگه از مدینه فخرجم انها خائفا یترقب. بابا از مدینه برای کشته نشدن مخفی اومد، باقیش کجا مخفی بود؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. این جملات زیاده. خود این آقایون سنتی ها تو روزه شون میگن امام حسین گفت پیغمبر رو خواب دیدم که یا حسین اخرج الى العراق فان الله شاء ان يراك قتیلا، پس نمیخواست دنبال حکومت بره. خب آقا حضرت میدونست کشته میشه فرار چی؟ یا این میخواست فرار کنه، این چه مدل فراری بود؟ هیچ جوری جور در نمیاد. حالا ما چه میگیم؟ توی مباحثی مفصل گفتیم تحلیل ما از قیام حضرت چیه. اونی که مسلمه فرار نیست، اونی که مسلمه اینی که فرار نیست. حضرت اگر میخواست از کشته شدن فرار کنه، اولا این همه مسیر تا عراق نمیومد، ثانیاً کافی بود روز عاشورا تسلیم بشه، بفرماد من میرم یزید و تایید میکنم. قطعا حلوا حلوا میکردن حضرتو، چون میفهمیدن ریختن خون سید الشهدا چه هزینه سنگینی داره. منتها کوتاه نیومد. اگه میخواست فرار کنه صد بار فرصت داشت. قابل تطبیق به فرار نیست حرکت حضرت، جز اون لحظه ای که از مدینه خارج شده. اما حرکت حضرت که دو روز نیست که. مثال هم زدیم، قرآن کریم میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. بعد میفرماد و من یولهم دوباره، کسی که پشت کنه شرط میذاره، میگه اگر پشت به جنگ میکنه که استراتژیشو عوض کنه، از این تپه بره اون تپه بتونه حمله کنه، این که فرار نیست. یا این که میخواد یه گروهی اون طرفن به اون گروه ملحق شه با قدرت حمله کنن، اینم فرار نیست. اینی که حضرت از مدینه خارج شد کشته نشه، داره جاشو عوض میکنه برای این که به نبرد ادامه بده، این که فرار نی. قرآن نمیگه این فراره، باقیش چی؟ مسئله به این روشنیه. هر سال شما الان اینو از من شنیدید، شاید دیگه هم دیگر ندیدیم، سال بعد باز دم محرم که میشه نگاه کنی 16 دقیقه فیلم یا آقایی که 10 سال مرده میذارن گریه میکنه، میگه تو رو خدا حسین ابن علی رو تحریف نکنید، او فرار کرده قیام نکرد. بگو چند بار این جواب ما بدیم پاسخش رو شما میدید؟ خدا نکنه که ما انگیزه سیاسی داشته باشیم، انگیزه فرقه‌ای داشته باشیم. وقتی که آدم چشم و گوشش رو میبنده روی حق، واضحات هم نمیبینه، نفهم میشه اصلا. وقتی آدم دور از محضر شما انگیزه داشته باشه نفهم میشه، وقتی بخواد حق عمل کنه میبینه هزینه داره. سید الشهدا صلوات الله علیه تو کربلا فرمود چرا من هرچی حرف میزنم شما نمیفهمید؟ نگفتن آخه ما نفهمیم، آخه شما خیلی پیچیده صحبت میکنین که خوردت سطح بحث و بیار پایین ما بفهمیم. اینجوری نگفتن، گفتن خفنا ترحل عطا، آخه حقوقمون رو قد میکنن. چون اگه بخوایم بگیم میفهمیم باید از این طرف بیایم اون طرف، فقط میفهمیم که نیست که. حضرت می فرمود که به من تستهلون دمی، به چه جهت من مهدور و دم شدم؟ باید توضیح بدی، اگر نیستم پس چرا وایستدید منو بکشید؟ باید بیای پیش من، خواهی بخوای بیای پیش او، زن و بچه‌مو چی کار کنم؟ جونشون به خطر میفته، حقوقمو چی کار کنم؟ ماهونه دارن میدن. پس بهتره بگم مثلا نمیفهمم. این زن و شوهرهایی که دعواشون میشه اینجوری نیست که مرده مثلا فیزیک کوانتوم بگه زن نفهمه، یا خانومه مثلا فرض کنید که شیمی فیزیک بگه آقا نفهمه، که پیچیده که صحبت نمیکنن، برهان فلسفی که نمیگن. این که میگن آقا ما هم دیگه رو نمیفهمیم، یعنی چی نمیفهمیم؟ چون یکی یا هر دو اشتباه کردن، بعد میگه ببخشید غلط کردم دیگه، اشتباه نم دیگه، عصبانی نمیشم، نمیخواد بگه، میگه ما حرفمون نمیفهمیم. این نمیفهمیم چون دلمون یه جای گیره، یه جا ضرر میکنیم به نظر خودمون، میگیم نمیفهمیم. اینی هم که هرچی توضیح میدی استدلال میکنی، آخه حرکت حضرت فرار نیست، چرا نمیفهمه؟ نفهم نیست که نفهمه، به نفعشه که نفهمه، چون اگر بخواد بفهمه نمیتونه سکولار باشه، چون اگر بخواد بفهمه نمیتونه بگه حکومت همینجوری عرف ببینید چی میگه اسلام بذار کنار، پس مجبوره حرف خودش رو تکرار کنه. یکی از علائمش اینه، هرچه نقد میکنی ما صوتی نقد کردیم، گفتن متنش کنید. تو روزنامه منتشر کردیم، گفتن روزنامه علمی نیست. تو نشریه علمی منتشر کردیم، گفتن نمیشه. تو همون دانشگاهی که حرف زده بود مناظره کردنش به بسیجی ها، به مناظره نیمد. گفتیم کیا دعوتش کردن انجمن اسلامی، گفتیم شما که دعوتش کردید دعوتش کنید، نیومد. خب پس اگه حرف داری بیا جواب بده، میتونی دفاع کنی بیا جواب بده. این نفهم نیست، پاکت سنگین از اون طرف گرفته، بخواد جواب بده پاکت رو پس بده. اینجوری آقا، یه وقتی اینم عرض کنم وارد روزه بشم، یه وقتی یکی گفته بود این طلبه ها تو مکاسب، مکاسب یعنی کسب و کار، غیبت و تهمت و اینا چه ربطی به مکاسب ده؟ شیخ انصاری هم مثل که حالش خوب نبوده، وسط مکاسب و خرید و فروش و اینا تهمت و غیبت و اینا چی چیه؟ خدا حفظ کنه رهبر انقلاب. تو درس خالدشون که اون موقع مکاسب میفهمودن، اتفاقا یکی از شغلای پردرآمدم این دروغ گفتن. آقا یه دروغ توی نشریه یا توی شبکه مجازی منتشر میکنه، فکر کردی چقدر میگیره؟ یه موردشو که من خبر دارم این که یه مفسد اقتصادی برای اینکه هر روز به نفعش پست بزنن به یه خبرگزاری که من اسم نمیبرم ما 1 میلیارد میده که منو هی پوشش بده. بله، غیبت و تهمت و فحش و مثلا مثلا سب المومن چرا توی مکاسب داره شیخ برداشته آورده؟ بابا شیخ خاتم الفقه هاست، میفهمیده سب مومن یعنی چه؟ دشنام به مومن. نه آقا، همین الان کافیه یه مومن یه حرف حقی بزنه بالا و پایینشو میشورن. فکر کردید مفته؟ برید تاشو در بیارید میبینید که 1.8 میلیون یورو از کجا گرفته این حرفا رو بزنه. نستجیرو بالله، شاید ما هم یه 1 میلیون دلار گرفته بودیم نفهمتر از اینم میشد بشه. معاذ الله، این یه کاسبیه. چون اگر کسی دنبال حق باشه میره اشکالاتی که بهش میکنن رو بررسی میکنه، جای آقا یه نقدی کردن مثل که درسته، یا من خودم باید اصلاح کنم یا جواب براش پیدا کنم. اما کسی که به نقدها پاسخ نمیدون الان دنبال جواب نی، اونم یه چیزی گفته که با هیچ جا، مثل عرض کردیم رفاقت سید و شهدا و یزید، انصافا یه ادعاییه که یه شب دیگه عرض کردم. قدیمی ها میگفتن تو تهران اینجوری بود، میخواستن یه چیز خیلی حیرت انگیزی که میگه، میگفتن کله منار اسفناج سبز میشه. یه امام حسین با یزید میخواست بره رفاقت کنه، چرا همچین نسبت شنیعی بدیم؟ برای که نخواهیم بپذیریم سید و شهدا کوتاه نیومد، چون فصل کوتاه اومدنه. الان تئوریزه کنیم کوتاه اومدنو، خداوند انشالله ما رو تو راه اهل بیت خرج کنه و ما از اون کسانی نباشیم که اهل بیت رو متکا و پله میکنن که روش وایسن برای اینکه به اهدافشون برسن. خدا همه ما رو فدای راه اهل بیت قرار بده انشالله. زهرا مرضیه شبا بعد از شهادت رسول خدا میرفت در خونه انصار که بابا مگه شما تو قدیر نبودین؟ من دوره نوجوانیم و اینا مثلا 7-8 سالگیم هی میگفتم خدای مثلا اینا IQ‌هاشون تو مردم مدینه مشکل داشت، خنگ بودن اینا، اینا مثلا این همه استدلال چی شد رفتن بیعت کردن؟ خب آقا هم یه دشون ترسیدن یه دشون رشوه گرفتن. تاریخ ثبت نکرده کیا رشوه گرفتن، ولی ثبت کرده در خونه یه خانومی پول بردن نصف شب، چون گاهی شعرا خانوم بودن. تو شیعه هم داریم ما، همین شبهای قدر امسال یکی دو شب تو همین مسجد راجع به خانوم‌هایی که از اهل بیت دفاع می‌کردن مباحثی عرض کردیم. خانومی گفت اتراشوننی اندینی، ای رشوه می‌خواید بدید منو از دینم جدا کنید؟ معلومه به عده رشوه دادن، یه درو ترسوندن، به عده وعده مثلا پست دادن. زهرای مرضیه سلام الله علیه می‌رفت در خونه اینو می‌فهمم مگه شما انسیتم یا اومل قدیر، قدیر رو فراموش کردید؟ آخه دیر اومدی شما، آخه این چه منطقیه؟ سند منگوله دار به اسم این آقاست، من خونه رو صاحب شدم، به من بگم این آقا دیر اومدی، این معنی داره؟ سند خلافشه دیگه. یعنی چی دیر اومدی؟ این نفهمی به خاطر تعلقه. حالا یا اون تعلق از ترسه، یا پول گرفته، یا وعده پست گرفته، یا مثلا گفتن که آذوب گندم سال بعد تا آخر سال با ما، یه چیزی گرفته نمیتونه توجیه کنه، مجبوره بگه آخ دیر اومدی. دیر اومدی زود اومدی نداره که. جایی که جامعه بره سراغ تعلقاتش، تو اون جامعه فاطمه زهرا اینطوری غریب میشه. کل مدینه در بین سرشناسان، چون غیر سرشناسا کاری نمیتونستن تو اون ایام بکنن. مثال میزنم در موضوع برجام، یه امام جماعت مسجد نمیتونه کاری بکنه. نماینده مجلس باشه، عضو شورای عالی امنیت ملی باشه، تو دولت باشه، تو اینا میتونستن کاری کنن. من نمیتونستم کاری کنم، ولو اینکه مخالفت کنم یا موافقت، فرقم نمیکنه. تو دوره‌ای که خانه امیرالمومنین تهدید شد، سلمان و ابوذر و مقداد کاری نمیتونستن بکنن. اونا وظیفه‌شون عمل کردن. سلمان ایرانی بود، تو منطقه اونا حسابش نمی‌کردن. ابوذر بادیه نشین بود. یعنی عرب اصیل نبود اونجوری که اینا بپسندن. عمار از عرب دونپایه بود. اینا نزد خدا عزیزن، با نگاه قبیله‌گرایی اونا اینا اونجوری جایگاه نداشتن. آدمای صاحب نفوذ اینا لالمونی گرفتن. خب زهرای مرضیه باید آخرین فرد امت بیاد به خطر بیفته، نفر اول اومد. اومد تو میدان، آبروی حکومت رو برد. حکومتی که ادعاش این بود من خلیفه پیغمبرم، فاطمه زهرا به اون نسبت دزدی داد. آقا به هر آدمی که مدعی دینداریه، لباس دین تنشه، راحت ترین وسیله برای اسقاطش اینه که بگی دزده. حالا من این شبا با شما صحبت کردم، شما به احترام سید الشهدا تعامل کردی، اگه سندش بیاد نستجی رو بله من 500 میلیارد پول مردم خوردم، میگه ای فلان فلان شده، این شبا چه بلبلی هم میکن، دکان کرده بود برای خوردن، تمام دیگه. یعنی دزدی دیگه چیزی از دین و اینا، میگه همش دکان بود. نه برای همین پیغمبر خدا چند بار میفرماد از قول پیغمبران و پیغمبر ما که قل لا اسالکم علیه من اجر، قل لا اسالکم علیه اجرا. من این حرفا رو میزنم دنبال نیستم بعدش بگم خب امشب 24 دقیقه بود و 30 ثانیه، خب دو تا لیوان آب داشتم، یعنی اینجوری حساب کتاب کنه میگن ای اینو ببین، ما اینجا از کار زندگی زدیم اینجا نشستیم، اینو ببین چه چرتکه ای انداخته، تمامه، قبول دارید؟ دیگه با روزه من هیچکی گریه نمی کنه. الان نمیشناسید میگه ظاهرش میخوره، ایشالله راست میگه. اما اگه سندش بیاد که اینجوری چرتکه ای بود، خدا پیغمبرانشو رفع اتهام میکنه از اینکه برای پول میخواستن مردم رو هدایت کنه. یعنی غرضشون این بود که زمین گیرشون بیاد، یه چیزی بگیرن. صدیقه طاهره شدیدترین ضربه رو به حکومت خلیفه اول زد با ماجرای فدک که دزدید شما، علکی لباس خلیفه پیغمبر تنت نکن، تو زمین دو غصب کردی، دزدی. دقت میکنی این شدیدترین ضربه. طبیعتا وقتی شدیدترین ضربه رو زد، اونا که ساکت ننشستن، اونا هم شروع کردن به اتهام زدن، جسارت کردن، تا 400 سال بهتان زدن به صدیقه طاهر. مردم نرفتن عیادت حضرت زهرا. بعد از شهادت حضرت زهرا برید ببینید، یک خبر نداریم از این که مردم رفته باشن ببینن حال امام حسن و امام حسین، دو عزیز دردانه پیغمبر، بعد از شهادت مادرشون چطوریه. یه گزارش پیدا نمی کنی. یعنی خسته شدن از دست فاطمه زهرا سلام الله علیها. با امیرالمومنین اینجوری برخورد میکردن که انه او را نمیشناسن. آدمی که او نشناسه سلام نمیکنه. تو خیامون شما به همه سلام نمیکنید. یعنی بایکوت کامل کردن اهل بیتو. صدیقه طاهر سلام الله علیها تو خونه بود، بعد از اون هجوم دیگه نمیتونست از جا بلند شه، بعد از خطبه فدکیه و بعد از هجوم دیگه حضرت بستری بود. گاهی امیرالمومنین میومد تو خونه، میدید حضرت داره گریه میکنه، خب نگران میشد، شاید برای بازوی مبارکش گریه میکنه، برای اون پهلو مبارک گریه میکنه. مینشست کنار حضرت زهرا، سرشو به دامن میگرفت، عرض میکرد ما یبکی که یا سیدتی، ای سیده من، ای سرور من، چرا اینطور گریه میکنی؟ بلا فاصله حضرت زهرا رفع ابهام میکرد که نه برا درد نیست که تو نگران باشی، من از تو دفاع کردم. میفهمون ابکی لما تلقا بعدی، برا قربت تو بعد از خودم گریه میکنم، من هستم تو اینجور قریبی. لذا وقتی حضرت زهرا به شهادت رسید، نوشتن امیرالمومنین بین قبور بقی حرکت میکرد، وقفت علی القبور مسلمن قبر الحبیب ولم یرد جوابی، بین این قبور حرکت میکرد، فاطمه جان یه جواب سلامی از تو به گوشم میخورد، الان چند وقت صدای تو رو نمیشنوم. یه روزی عمار اومد گفت آقا جان شما امام مایی، ما رو امر به صبر کردی، اما گاهی میشینی وسط بقی بلند بلند زجه میزنی، بند دل ما پاره میشه، یاد چیزی میفتی. فرمود که به من وصیت کرده بود از روی لباس او رو غسل بدم. فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی بدن مبارکش رو روی اون تخته قرار دادم برای اینکه دست بکشم به بدن مبارکش، وجدت ضلعها مکسوره، دستم به اون استخوان شکسته رسید. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا مغلب القلوب ثبت قلبی على دینک و على محبت الحسین. خدای کمتر از لحظه ما را به خودمون وامه گذار، کمتر از چشم به هم زدنی ما را از اهل بیت جدا مفرما. در فرج موفور و سرورش، موفور و سرور ولی اثرواه و نافدا تعجیل بفرما، ما را از بهترین یاران و شیعیان راهش قرار بده. سایه رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. دشمنان نظام اسلامی خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان. هرچه خیر در محرم و سفرهایت به اولیاء خاصت عطا کردی، تفضلا نصیب ما بفرما. روح ملکوتی امام راحل، شهدامون، امواتمون، اموات این مسجد، شهدای این مسجد، شهدای این محل، هر کس در طول تاریخ قطره اشکی ریخته، قدمی برای اهل بیت برداشته، خدایا همه رو سر سفره با فضیلت زهرای مرضیه سلام الله علیها مهمان و مقیم بگردان و عجل الله.